بله، با سومین برنامه از مجموعه برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران و زنان در خدمت شما هستیم. برنامه اولمون رو در خدمت خانم مهرانگیزه کار بودیم، دومین برنامه رو با فریبا داوودی مهاجر بودیم و همراه بودیم و شما هم واکنش‌های بسیار زیادی رو نسبت به هر دو برنامه داشتید. برنامه سوم ما آقای محسن سازگارا همراه خواهیم بود، با ایشون افتخار حضورشون رو داریم. مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر.
بله
آقای سازگار، خوش آمدید به برنامه خودتون.
لطف دارین، خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و تشکرم میکنم که بنده رو قابل دونستین دعوت
کردین. تمنام میکنم، منت سر ما گذاشتیم. آقای سازگارا، دو برنامه‌ای که گذشت در ارتباط با انتخابات و زنان، برنامه نخستش در ارتباط با مسئله قانون بود، نگاه به کلمه رجل بود و خب خانم مهرانگیز کار هم واقعا خیلی خوب تونستن از عهده اون مثل همیشه بر بیان و صحبت کردیم با ایشون و گفتگویی داشتیم و نگاهی داشتیم به قوانین ایران و بعد هم مسئله حضور زنان در این قوانین، نگاهی که به زن هست در قوانین ایران. برنامه دوممون رو با خانم فریبا داوودی مهاجر در ارتباط با مشارکت زنان گذاشتیم، بیشتر مشارکت سیاسی زنان در موردش صحبت کردیم. این برنامه رو در ارتباط با مطالبات زنان شما قبول زحمت کردین، رو منت سر ما گذاشتین در این برنامه بیاید. سوال من این هست، شما بهتر از ما میدونید که الان سه گروه در واقع بیانیه دادن و در ارتباط با مطالبات زنان صحبت کردن و مطالبات خودشون رو، اون تیت خاصی رو که خب اسمشون رو، گروهشون رو ذکر کردن، بازگو کردن. یکیشون مجمع زنان اصلاح طلب هست که صحبت کرده، دیگری همگرایی جنبش زنان هست برای طرح مطالبات و سومی هم ائتلاف اسلامی زنان هست. خب یکی از اینها که همون مطالبات مجمع زنان اصلاح طلب از رئیس جمهور در واقع در طی بیانیه این مطالبات رو درخواست کرده، صحبت کرده از این که واقعا میشه با اسلام یک نگاه جدیدی کرد به این قوانین و با در نظر گرفتن اسلام میشه باز هم نگاه کرد به این که همین دین میتونه بهترین خواسته ها رو و بالاترین مطالبات رو به زنان بده، فقط باید یک نگاه نواندیشی به اسلام کرد، به قوانین ایران کرد، با اون نگاه نواندیشی که به دین اسلام میشه کرد. به نظر شما اصلا همچین چیزی امکان داره؟ چون خود شما آقای سازگارا میدونید که بسیاری اعتقاد دارن که تا موقعی که قوانین ایران بر مبنای شرع هست نمیشه یه همچین نگاهی کرد، نمیشه یه همچین واقعا چی میگن مساواتی رو در جامعه برقرار کرد بین زن و مرد. نظر شما چیه آقای سازگار؟
خیلی سوال مفصلیه.
بله.
و انصافا یه مقداری مقدمات احتیاج داره پاسخ دادن این، ولی فی الجمله عرض بکنم اگر قرائت ما از دین، به خصوص دین اسلام، این قرائت فقه محور باشه، این قرائتی که معتقد اصلا دین اومده برای اینکه همین احکام فقهی رو بیاره، چون آقایون علمای شیعه و سنی الان در دین اسلام اگه ازشون بپرسین پیغمبر اصلا اومد چی کار کنه تو این دنیا، میگن اومد که همین احکام فقهی رو بیاره. اگر این قرائت رو از دین داشته باشین، من هم با اون موافقم که معتقدم از توش برابری حقوق زن و مرد در نمیاد. چرا؟ برای اینکه این احکام فقهی در قرن هفت میلادی که پیامبر ظهور کرده و بعد از اون که متولد شده، این احکام در دورانی بوده، دوران ما قبل مدرن، که اساساً بحث تساوی زن و مرد نبوده. و اصلا بذارید یه خود کلی تر بگیم، یکی از پرتگاه های مهمی که خیلی از متفکرین اسلامی داشتن این است که در دنیای مدرن، دنیایی که از قرن 15-16 میلادی متولد شده و تعریف از انسان عوض شده، تعریف اصلا از تکلیف محوری رفته به حق محوری، حقوق انسان داره حقوق شده به جای اینکه فقط یه مش تکلیف داشته باشه و عقل مدرن متولد شده، این یکی از پرتگاه‌ها این است که شما مسائلی که در دنیای مدرن مطرحه بخواید ببرید به عصر ما قبل مدرن جوابشو پیدا بکنید یا برید تطابقش بدید. یعنی مثلا بگید که دموکراسی که یه محصول دموکراسی نوین، یک محصول دنیای مدرنه، بگید خب ما شبیهش رو در اسلام هم داشتیم، مثلا بیعت میکردن پس رأی میدادن پس دموکراسی، در حالی که بیعت یک سنت قبیلگی بود متناسب با جامعه و روز عربستان. یا حالا غیر مسلمان هم بگم، مثلا بگید که اعلامیه جهانی حقوق بشر که رویده بر این تعریف نوین از انسانه، انسانی که حقوق در محورش تعریفش قرار داره، فرض کنید منشور کوروش کبیر هم همینو میگه. این توقع از کوروش کبیر زیادی هستن، بلکه اون دوران تعریف از انسان چیز دیگه ای بوده. به قول معروف میگن شما به من تعریفت رو از انسان بده، من بهت میتونم دین بدم، من میتونم وقت بگم که چه احکامی براش هست. به هر حال پشت احکام فقهی موجود که به غلط به نظر من روحانیت ما فکر میکنه که دین یعنی همینا، پشت این احکام تصویری از انسان نشسته، تعریفی از انسان نشسته که اگر لختش بکنین احکامو اون انسانو بیارید جلو، انسان قرون وسطاست، انسانی است که یک سری تکالیف فقط داره، حقوق نداره، عقلش محات در دینه و خیلی چیزهای دیگه هم داره، از جمله اینکه زن و مردم درش مساوی نیستن.
پس الان آقای سازگار با این توضیحاتی که شما دادید و با توجه به اینکه الان قرائت حاکم بر جامعه ایران اون قرائتیه که شما گفتید، درسته؟ پس بر اساس این ما الان میتونیم بگیم که ما نمیتونیم انتظار برابری حقوق زن و مرد داشته باشیم؟
اگر البته قرائت جامعه رو من یکم تصحیح بکنم، قرائت جامعه ما از دین این نیست، قرائت حکومت ما و روحانیون ما و تا حدی هم قوانین ما، یعنی حتی قانون مدنی ایران که در زمان رضا شاه مرحوم داور نوشته، خیلی قانون خوبی هم هست، کاملا منطبق با فتوای فقهای شیعه است. به همین دلیل هم ارث مثلا در اون قانون برابر این فتوا مطرح شده که درجه وقت سهم خانمان نصف آقایون و غیره. نه، اگر یعنی پاسخ سوال شما منفیه، اگر در چارچوب این قرائت حاکم فعلی از دین بخوایم حرکت بکنیم و بعد فکر کنیم محصولات دنیای مدرن مثل برابری زن و مرد رو بخوایم ببریم به اینا بخورونیم، نمیخوره بهش. تنها چاره در واقع اینیست که نواندیشای دینی نه در ایران، در سایر کشورهای دنیا، در ترکیه هم کردن، در مصر هم نواندیشای دینی، در دنیای مسیحیت هم این اتفاقات افتاده، قرائت از دین رو عوض کردن، انتظار ما از دین رو عوض کردن. اصلا این سوال رو برگردوندن از اون اولش که کی میگه پیامبر اومده که برای تمام جزئیات زندگی ما از قبل از تولد تا بعد از مرگ دستور العمل داشته و آدم ها در واقع برن بگیرن بخوابن دیگه، عقلشون تعطیل بکنن.
خب آقای سازگار، اینجا یه بحثی پیش میاد، شاید قضیه اصلا قضیه حالا حتی حقوق زنان هم نیست، در کل که به مسئله اسلام نگاه بکنین، شاید این ترس رو در دل اونهایی که الان به دین اسلام اینگونه نگاه میکنن و این مشکلات به هر جهت پیش میاد، این ترس رو در دل اینها میندازه که اینا همواره گفتن دین اسلام یک دین کاملی است و بعد از اون دیگه دین دیگری نمیاد. خب این تمام اینها رو زیر سوال میبره، مسئله فقط زیر سوال بردن اون نگاهی نیست که فقه داره به مسئله زنان، نگاهی است که به کل دین اسلام میشه.
کاملا در واقع به غلط باز در دنیای اسلام، تمدن اسلامی در رشدش یک تمدن نقلی شد به جنگ تمدن عقلی باشه و تمدن اسلامی فقه محور شد و اونایی که این وحشت رو دارن کمال دین رو، کامل بودن دین رو مساویش با کمال فقه تعریف کردن و فکر میکنن که اگر یک سیستم فقهی دارن که مثلا برای همه چیز میتونن جواب در بیارن، کاری ندارم به اینکه جوابشون خیلی اوقات نارسا و به درد نخوره، ولی چون تصور میکنن از طریق اون علم اصولی که دارن یه ماشین به اصطلاح فانکشن تابعی درست کردن، هر داده‌ای رو بهش بدن یه خروجی ازش میگیرن، اون ماشینی که این چهار تا ادله عقلی و نقلی و قرآن و حدیث و عقل و اجماع رو با هم جمع و تفریق میکنه و یه مسئله فقهی توش در میارن، به لحاظ متدولوژی و معرفت شناسی دارم بگم، آقا این تصورش این نیست که این ماشین خیلی کامله، بنابراین خیلی ماشین کاملی دارن، برای همه چیز مسئله دارن. پس این کمال فقه که خود این محل سواله، هیچ کار سختی نیست شما یه ماشین تابعی درست کنی که هر اینپوتی هر دادهی بهش بدین از اون یه جواب بگیری، این خیلی چیز کم کاملی نیست، ساختنی همچین ماشینی کار سختی نیست. ولی فرض کنیم تصورشون وقت اینه که پس چون حالا ما یک ماشین فقهی داریم که میتونیم برای همه چیز بگیم حکم شرع اینه، پس کمال فقه داریم، پس اسلام کامل. این تعریف باز از بیخ باید عوض بشه. کی میگه کمال دین کمال فقه؟ و کی میگه اصلا دین همش باید فقه باشه؟ کی میگه پیامبرا اومدن برای اینکه فقط دستورالعمل بیارن؟ و اصلا اداره جامعه مگه فقط با احکام فقهی ممکنه؟ احکام فقهی در نهایت نهایت نهایتش میشه قانون. تازه قانون هم نیست، با قانون به معنی مدرن تفاوت میکنه. اما کی میگه فقط با یه مجموع قوانین کامل میشه جامعه رو اداره کرد؟ جامعه برای ادارش برنامه ریزی احتیاج داره و برنامه ریزی از علم در میاد، مدیریت علمی میخواد. به این دلیل که مدیریت فقهی ناتوان از اداره جامعه، همیشه باید دنبال حوادث را بیفته، آخر آخرش هم یه دستگاه قانونگذاری میشه. جامعه برای اداره خودش برنامه ریزی میخواد، علمی اندیشی میخواد و مدیریت علمی میخواد. حالا برگردیم به این موضوع. بنابراین نه، زنها از درون چارچوب فقهی، من نگاه میکنم حرفایی رو که میخونم خانوما میزنن اینها، به نظر من راه به جایی نمیبره. حداقل یک یا دو گروه از این سه گروهی که اسم بردیم دنبال اینن که برگردن احکام فقهی رو، همونا رو حالا یه خود رنگ و لعاب بهش بزنن، یه خود درستش کنن، از تو اونا مثلا حقوق مساوی در بیارن. واقعیت اینست که نه، در این احکام فقهی اینها مساوی نیستن. در دوره خودش قرن هفته میلادی خیلی رو به جلو بوده ها، برای اینکه مثلا در ایران باستان فقه زرتشتی زنها اصلا ارث نمی بردن. بالاخره این یه قدم به جلو بوده که نصف مرد ها ارث ببرن. یا زن و مرد در پاره ادیان در برابر خدا حتی یکسان نبودن، زنا میرفتن جهنم، بار گناه بعد میکشیدن طبق تصور اون ادیان. باز اسلام یه قدم رو به جلو بوده در قرن هفته میلادی که حداقل زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی هست. اما در امور اجتماعی، در امور اقتصادی اساسا موضوعیت نداشته اون موقع که زن مثلا بیاد قاضی بشه، حاکم بشه، زن بیاد وارد عرصه های اجتماعی اقتصادی بشه. البته زنان استثنایی داشتیم. من همیشه میگم اگر میخوان به تاریخ اسلام هم رجوع کنن، اون متدی که من باهاش موافق نیستم، برید از اون دور ده. اما اگه قرار باشه یک الگویی هم از تاریخ اسلام بگیرید، چرا حضرت خدیجه رو نمیگیرید؟ زنی که تاجر مدیریت میکنه، حتی پیامبر رو در واقع کاملا مدیریت میکنه تا زنده است، پشتیبانی میکنه، وارد عرصه اقتصادی میشه، سیاسی میشه. و ما اگه قرار باشه به فرض هم زنی رو از اون دوران الگو کنیم، یا همچون الگوی خیلی نزدیکتر به زن امروزی. ولی ببینید حالا از این بحثا بیایم بیرون، به هر صورت اصلا دنیا عوض شده، تعریف از انسان عوض شده. ظاهرا همین انسان در همین جهان زندگی میکنه، ولی هم دید انسان به کل دنیا عوض شده، هم دید به خود انسان عوض شده. بنابراین انسان دیگه‌ای در جهان دیگه‌ای داره زندگی میکنه، به همین دلیل حقوقش باید عوض بشه، تعریفش عوض بشه، روابطش عوض بشه. یکی از مهمترین مسائلش هم مسئله زناست که وارد عرصه اجتماع شدن، اقتصاد شدن، سیاست شدن، کارکرد اجتماعی زنها عوض شده. وقتی کارکرد اجتماعی زنها عوض میشه، طبیعتاً جایگاهشون در جامعه و سهمشون از قدرت و ثروت هم عوض میشه.
حالا ما باید یه تنفس کوتاه اینجا بگیریم. پس کل صحبت رو من خیلی سریع از شما سوال بکنم تا بریم به تنفسمون. شما از اون دسته از آقایونی هستید که اگه الان در ایران بودید، مثلا بحث انتخابات بود، یا حتی همینجا دارید فعالیت میکنید، نظرتون این هستش که قانون اساسی باید بازنگری بشه در ارتباط با زنها؟
حتما. و در واقع مهمتر از خود قانون اساسی، فکر پشت قانون اساسی، تئوریایی که این قانون اساسی بر اساسش ساخته شده، باید تجربه نظر باشه.
یه مقدار در مورد این تئوری ما تو بخش بعدی یه مقدار صحبت کنیم که بعد بفرستیم به مطالبات. من میخوام بدونم تئوری ها در ذهن شما چیز تحلیل داشته باشین از این تئوری ها.
در خدمت هستم.
با هم دیگه باشیم، برگردیم و ادامه صحبتمون. در حال صحبت هستیم آقای محسن سازگارا، بحثمون انتخابات و زنان هست. امشب برای مطالبات صحبت میکنیم، اما اول در مورد قانون با هم صحبتی کردیم. آقای سازگارا یک نکته ای رو اشاره کردن به این که خب باید قوانین، مخصوصا حالا در ارتباط با قوانین مربوط به زنان داریم صحبت میکنیم اینجا، باید یه بازنگری بشه، باید اصلاح بشه، و خیلی تاکید داشتن به نگاهی که در واقع در تدوین این قوانین کمک کرده و این قوانین رو نوشته، که میگن اون نگاه باید نگاه جدیدی بشه بهش و اون رو باید یه مقدار بازنگری کرد. خیلی سریع میتونید تحلیل داشته باشه نسبت به صحبتی که کردید واسه
ما؟ ببینید، فقه موجود و تفکر موجود روحانیون ما که تئوری پشت این قانون اساسیه مال دوره است که زن حد اکثر کار کردی که براش قائل بودن این است که در خونه بشینه، بچه بذاد،
مادر
بشه. صبح تا شب رادیو تلویزیون ایران، فیلم، سریال، مجله، اینا همش تبلیغ همین کار کرد و هم میکنه. من اینجا که میمدم روی میز یکی از شما توی محل کار دیدم که این حرف آقای جنتی رو کپی گرفته بود داده بود به دیوار، که ایشون گفته بود فاجعه ما این است که زنا میرن دانشگاه. چرا؟ برای اینکه به ساختار ذهنی آقای جنتی نمیخوره. آقای جنتی فکر میکنه زنا باید همین مادر بشن، این حد اکثر شغلش که دارن، در حالی که دنیای مدرن، عصر صنعتی، عصر تعریف انسان نوین، عصر برابری انسان‌ها و عصر اعلامیه جهانی حقوق بشر انسانی رو تعریف میکنه که زن کارکردش دیگه فقط مادر بودن نیست، آنچنان که پدرم کار مردم کارکردش فقط پدر بودن نیست، خرجی خونه رو در بیاره. زن میتواند در سیاست نقش بازی کنه، در اقتصاد، در اجتماع، در پا به پای مردا سهل است. امروزه ثابت شده در بعضی حوزه‌ها زنها بهتر کار میکنه. منظورم اصلا مشاغلی مثل پرستاری و معلمی و اینام نیست، که خیلی که به خانم‌ها میخوان ارفاق کنم میگن پرستارای خوبی میشن،
معلمای خوبی.
نه، من مقالاتی میخوندم دیدم در به توصیه خیلی مطالعات جدی تئوریکی که شده، زنها در کارآفرینی اقتصادی، انترپرنورشیپ که مهمترین مبحث اقتصاده، یعنی ثابت شده امروز بالاترین رده تولید به اصطلاح نقش رو در تولید یک جامعه انسان‌هایی دارن که کارآفرینن، میتونن یک کاری رو از صفر را بندازن. ثابت شده زن‌ها بهتر کار میکنن. به همین دلیل کشورهایی که میخوان توسعه اقتصادی پیدا بکنن، یکی از توصیه‌هایی که بهشون میشه این نیست که کلاس‌های حتی مخصوص میذارن برای خانم‌ها، کلاس‌هایی که کارآفرینی رو یه مقداری با مقدمات تجارت و اینها بیشتر آشنا بشن، و بعد خانم‌ها وقتی آسیل همت به کمر میزنن خلاصه و میرن یک بیزنسی رو، یک تجارتی رو، یک کارخونه رو، یک شرکت رو صفر را میندازن، چون اینجور آدم‌ها کمیاب هم هستن، از مردها خیلی بهترین کار میکنن. یا در پاره حوزه‌های سیاسی الان به راحتی دیده میشه. من یه بار با یکی از آقایان علما بحث میکردیم، حالا اسمشون نمیارم، که از مراجع تقلید بودن، سر همین کلمه رجل همراه دو تا دیگه از دوستان بودیم، رفته بودیم بیمارستان عیادت ایشون، بحث شد و ایشون میگفتش که زنا نمیتونن قاضی بشن، به این دلیل نمیتونن هم حاکم بشن، پس این رجل تو قانون اساسی یعنی مرد. من سوالم از ایشون دو تا بود، یکی گفتم خب چرا نمیتونن قاضی بشن، اینو از کجا در آوردی؟ ایشون شروع کرد به همون استدلال قدیمی که زنا احساساتی هن، زنا اینجوری هن. باز سوال من این بود که خب شما این از کجا در آوردی؟ مگر زنا حالا رعوفترن، ولی زنا معمولا منظمترن، مرتبترن، خیلی از اون طرفی مزایایی دارن که اتفاقا در اگر رأفتی هم دارن، مهربونترن، برای بعضی مشاغل خیلی هم بهتره.
بعضی وقتا آقایون هم متهم میکنن ما خانم ها که شما اصلا مهربون نیستید. کی گفته شما زنا مهربون؟
ولی کلا خب به هر حال خانم ها در خیلی مواقع خیلی مدیرترن، در ظرائف مدیریت گاهی بسیار دقیق‌تر و بهتر کار می‌کنن. نرمشو میگم، حالا استثناءات رو کنار بگذارید.
شما اعتقاد دارید که با این نگاه باید، یعنی با این طرز تلقی که شما الان دارین، باید اون نگاه پشت این قانون عوض بشه؟
بله بله. به هر حال اون آقا رو من بهش گفتم شما دو تا اشکال دارید، یکی این که اون فرضتون از کجا آوردین، دوم این که اصلا امروزه در دنیا کی میگه حکومت فردیه؟ اشکال بزرگ متفکرین باز اسلامی ما این است که حکومت رو از آن روی یک فرد میدونن، دنبال اون فردش میگردن، زن باشه، مرد باشه، شیعه باشه، سنی باشه، مسلمان. امروز اصل حکومت جمعیه، با رشد جوامع همه مسائل عمومی شده، سازمانهای اجتماعی کار میکنه، حتی حکومت. و به عنوان مثال بهشون گفتم اصل خانم تاچر بود، گفتم نخست وزیری به درایت و قدرت خانم تاچر بریتانیا کمتر به خودش دید، یا خانم گاندی در هند، یا عرشبت سایر سیاست مداران زنی که بسیارم خوب درخشیدن. اتفاقا گاهی خانم ها در حوزه سیاست هم که وارد میشن به دلیل نوع نگاه خاصی که دارن برخلاف مردا در پاره موارد بسیار موفقن. نمیخوام خیلی فمینیستی بحث بکنم، طرفدارای فمینیست که از اون طرفی دیگه گاهی زیادی خانم هم، ولی به هر حال اون تئوری پشت قانون اساسی باید تبدیل بشه از یک جور قرائت فقهی و اینکه همه دین اومده حد اکثر چیزهای لازم رو برای بشر بیاره، تبدیل بشه به یک دین حد اقلی. دین وظیفش دادن حد اکثر زندگی نیست، بلکه وظیفه خاصی داره، خبر به خدا و آخرت رو میخواد بده، دعوت به اخلاق و اینها بکنه. بنابراین عقل باید دین در واقع خلاصه ذیل پروژه عقلی بودن قرار میگیره، و به این ترتیب شما اگر این تئوری رو از اون پشت عوض بکنید، اون وقت راه باز میشه برای اینکه انسان حقوق محور به جای تکلیف محور تعریف کنید، و وقت در عصر مدرن با تعریف انسان جدید برابری به مفهوم واقعیش معنی پیدا میکنه، و میتونید اون وقت به عقل که رجوع بکنید، به کارکردهای اجتماعی رجوع بکنید، و برای زنها اون مسیرهایی رو بگذارید که حقشونه و هیچ فرق ما مردا نداشته باشه.
این نگاه انسانی بشه
کاملا.
حالا من نمیدونم وقت داریم من سوال بعدی رو، من فقط میخواستم اینجا برای که برگردیم یه جورایی به بحثمون و بگیم که در حال حاضر با این شرایطی که توی ایران وجود داره، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم که هستیم، اون در ارتباط با مطالبات زنان هم صحبت میکنین، با شرایط حال حاضر دو گروه، سه گروه مشخص الان بیانیه دادن، دو گروهشون مجمع زنان اصلاح طلب و همگرایی جنبش زنان، اینها در واقع لیست کردن مطالباتشون رو. جنبش همگرایی جنبش زنان در واقع دو مسئله رو روشن کرده، یکی بازنگری قانونه و اون یکی هم پیوستن به کنوانسیون حقوق برابر برای زنان، و ولی مجمع زنان اصلاح طلب اونها اومدن ریز اینها رو مطرح کردن. حالا شما فکر میکنید که برای زنها در شرایط حال حاضر کدوم یکی از اینا دنبال کردنش میشه سریعتر به نتیجه برسن، یا اصلا به نتیجه برسن، اینکه بخوان ریز کنن مطالباتشون رو یا به صورت کلی دنبال کنن؟
من شخصا خودم اولا با اصل این مسیری که دارم میرم خیلی موافقم، یعنی همینی که معروف شده به گفتمان مطالبات محور در این انتخابات.
تقریبا میشه اولین باریه که به طور جدی
کاملا
پیش آمده، ولی این طور که طیفای مختلف
یعنی نهادهای مدنی ما، به قول آقای دکتر مشایخی دوست ما، میگن یک جور محاصره مدنی حکومت رو دارن میکنن. حرف درستی هم هست، برای اینکه بنیانی که در جامعه با جمهوری اسلامی گذاشته شده تبعیض محوره، بنابراین مطالبات مدنی که به سمت تساوی میره در همه اقشار و بعضی مطالبات دیگه بسیار حرف درستی است. و به نظر من این مسیری که اتفاقا من نگاه هم که میکنم در بین اقشار مختلف، واقعا زنها شاید بهتر از همه حرکت کردن. برای اینکه خیلی خوب با هم متحد شدن، خیلی خوب همجهت حرف میزنن، حداقل بخش بزرگیشون، و مطالباتشون هم صاف و روشن دارن میگن. به نظر من این به مردم هم این دید رو میده و به ما هم که داریم کار خبری میکنیم و کار اطلاع رسانی به مردم میکنیم این امکان رو میده که از کاندیداهای رئیس جمهوری روشن بپرسیم، شعار کلی هم ندن، حرفای وعده سرخرمن هم ندن، روشن بگن که این مطالبات زنا مثلا چی کار میکن بکنن راجبش، راه بگن که فردا صبح اگر پلکان کاخ ریاست جمهوری رو رفتن بالا اون پشت نشستن بشه ازشون پرسید که وعده که چی کار کرد. حرفای کلی هم نه، البته زن با مرد برابر است، عدالت گستری، رفاه عمومی. روشن فرض کنید اگر خانم‌ها میگن پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض در زنا که مجلس ششم تصویب کرده و الان در شورای نگهبان رد کرده، در شورای تشخیص مصلحته هم بسیار این کاندیداها عضو شورای تشخیص مصلحت بودن و هستن، روشن بیان بگن ما صبح اگر شدیم رئیس جمهور میریم وای میسیم تو اون شورای تشخیص مصلحت، دفاع میکنیم، بحث میکنیم، دعوا میکنیم، این رو به تصویب برسیم.
یه نگاه دیگه هم که آقای سازگار
یا لایحه میدیم مثلا،
آره، فقط اینجا به نظر شما نباید این، یعنی این رو خیلی مواظب باشه که هر کسی که داره رأی میده داره صحبت‌های هر کاندیدایی رو داره گوش میده، چیزهایی رو که حالا در ارتباط با مطالبات زنان داره عنوان میشه، باید مواظب باشن به نظر شما، نباید مواظب باشن ببینن که تا چه محدوده‌ای رو این رئیس جمهور میتونه از اختیارات خودش استفاده بکنه و تا چه حدی رو داره قول میده. خیلی‌ها اعتقاد دارن که آقای خاتمی خیلی کارا رو میتونست میخواست بکنه، ولی اون چیزهایی رو که میگفت در حد اختیارات رئیس جمهوری نبودش.
درسته، ولی ببینید کاملا، یعنی وعده الکی هم ندن، نه. یه چیزی که اختیاری هم ندارم
مثلا،
ولی
میگه قانون اساسی رو من در این بند و بند عوض میکنم. خب اختیار رئیس جمهوری واقعا این هستش که اون بندها رو عوض کنه، مواد رو عوض کنه؟
نه، اتفاقا به همین دلیل از یکی از کاندیداها که وعده کرده من قانون اساسی رو عوض میکنم، بعضی دوستان ما خصوصی ازش پرسیدن که آقا شما میخواید چیکار بکنی؟ به موجب اصلی 176 بعد از رهبر بخواد.
دقیقاً
گفت خب من نامه می‌نویسم به رهبر. گفتن خب اگه رهبر مخالفت کرد
چی؟
گفتم من میام به مردم میگن. گفتن خب وقتی هم گفتی بعد، گفته که هیچی دیگه هیچ کاری نمی‌کنم. این نشد. اینجا در واقع ببینید رئیس جمهوری که اون توقعی که از آقای خاتمی میرفت و ایشون نکرد، اینجا اون رئیس جمهوری که رأی مردم رو گرفته و مستظهر پشت گرم به آرای مردم، میتونه که نقش سیاسی بازی کنه با بسیج مردم، با دعوت مردم، با ایجاد فشار، یعنی از جلد رئیس جمهوریش استفاده نکنه، از سمت رهبر اصلاح طلبی، رهبر اصلاح کردن، با فشار مردم بیرون از چارچوب فعلی فشار بگذاره و قانون رو تحمیل کنه.
این که میشه،
این دیگه میشه مبارزه مدنی.
نه این میشه، خب درسته، ولی تمام این کاندیداها وقتی که میخوان صلاحیتشون رد نشه و بتونن در چارچوب انتخابات شرکت بکنن، آدمایی هستن که به ولایت فقیه اعتقاد دارن. کسی که به ولایت فقیه اعتقاد داره نمیتونه مردم رو جمع بکنه. میتونه؟
البته اون، من با اون بندی هم که مینویسن مخالفم. یعنی من خودم هم که کاندیدا شدم اون زیر سال 2001 اون زیر که نوشته بودم معلوم نوشته که التزام عملی ندارم
برد
صلاحیت شده. میتونن هم بگن که ولایت فقیه هم باید تابع مردم باشه. این دیگه حالا بحث مفصل میشه. کاملا درست میگید. ببینید چهار، اگر یعنی این سوال شما میشه اینجوری گفت، آیا چارچوب قانون اساسی فعلی ظرفیت اصلاح شدن و حق زنها رو مثلا این بحث ما رو داره بده؟ نه نداره. آیا میشه از درونش عوضش کرد؟ یعنی بریم سراغ اصل 176، رهبر 32 نفر صدا کنه؟ نه، اون اتفاقا ممکنه سکنجبین صفرا فزود بشه، رهبر اگه الان بدی دستش اختیارات خودشو بازم بالاتر ببره. آیا این ولی میشه از بیرون مردم رو بسیج کرد و فشار آورد و وادار کرد که رهبر عقب نشینی کنه اختیاراتی که داره و تن بده به خواست مردم؟ چون این قانون اساسی خودش هیچ ارزشی نداره. این اگر ارزشی داره اینه که یه روز مردم بهش رأی دادن، بنابراین مردم هم حق دارن میگن میخوایم عوضش کن. آره این کارو میشه کرد. و اتفاقا یه کسی که رأی مردم رو میگیره از نهادی مثل رئیس جمهوری رد میشه و رأی به دست میاره، اون اتفاقا این کارو خوب میتونه بکنه. این همون انتقادی است که آقای خاتمی وارده و نکرد. حالا برگردیم به این مطالبات خانم ها که به نظر من نفسش کار خوبیه. من خودم طرفدار اینم، همه قشرا از جمله خانم ها باید هر مطالبه ای هم دارن به ریز میرن، به جزئیات میرن، کار خوبی است البته، اما آخر سر تبدیلش کنم به یه شعار ساده. این خیلی مهمه که در ذهن مردم بمونه. چون شما مثلا بگید امضای کنوانسیون رفع تبعیض از زنها، زن معمولی مثلا یکی از دهات ما ممکنه اصلا لغت کنوانسیونش هم نفهمه و ندونه این چیه.
دقیقاً
نفهمه که اینو بنابراین یک شعار سادهش باید کرد که به نظر من اتفاقاً بخشی از جنبش های زنان خیلی خوب سادهش کردن. ما حق مساوی با مردم میخوایم. به هم دلیل تو دنیا به مثلا کمپین 1 میلیون امضا میگن کمپین برای ایکوال رایتس، برای حقوق مساوی. این چیز قابل فهمیست. یک جمله هست. یا کارگرا خیلی ساده میتونم بگم ما سندیکا میخوایم. درسته 10 تا خواسته دیگه هم داره، حداقل دستمزدشون بیاد بالا، ساعت کار کم شه، اما میتونم بعد بگم ما با سندیکا اونا رو هم میگیریم. بعد در بحث‌های تخصصی‌تر، در بیانیه، در اعلامیه میشه به ریز رفت. ولی اینی که یک جملهش بکنن، در یک جمله بگن زنای ما، به درستی هم میگن ما حق مساوی با مردم میخوایم، در تمام شؤون قانونی میخوایم مساوی باشیم. و تازه به نظر من در ممالکی مثل ما که خیلی کشورهای دیگه هم کردن، حتی در همین امریکا هم کردن، وقتی که زنها دوره طولانی عقب بودن، حالا حتی صبحشون به لحاظ قانونی مساویشون بکنی کافی نیست، برای اینکه محروم بودن از پاره تمرین های اجتماعی، لذا باید به صلاح سیاست توکنی هم اتخاذ بکنی، بهشون سهمیه علاهدن بدی، چون در یه رقابت آزاد ممکنه هنوز تمرینی در سیاست نکردن که بتونن با مردا رقابت کنن،
ابزار مشارکت رو ندارن،
نداشتن، بله، کرسی های پارلمان رو، بنابراین در یه رقابت آزاد باز عادلانه نیست، ولو صبح من از روشون ورداری بگی میتونی رئیس جمهور شی، معلوم نیست که بتونه زنای ما، سیاست پیشه ما تمرینی داشته باشن، ابزار لازم داشته باشن. یه دوره‌ای باید بهشون مثلا بگی 20% کرسی‌های پارلمان رو من اختصاصا میدم به زنان.
شما دقیقاً با افرادی مثل خانم جمیله کدیور که رئیس همون بانوان همین کمیته آقای کروبی هست، معتقده به اینکه باید سهمیه بندی رو پیشه کرد. یعنی ما با نگاهی که به کشورهای پیشرفته داریم و بعد انطباق اون نگاه بر مسائل فرهنگی ایران، باید دقیقاً از نظر نقطه نظر قانونی بعد به مسئله سهمیه بندی اشاره میکنیم.
یعنی سهمیه اضافه بزنیم.
یعنی سهمیه بندی باید بکنیم این قضیه رو. پارلمان با سهمیه بندی کنه.
نه مثل دولت نهم که از اون طرفی سهمیه از زنها گرفت، یعنی سعی کرد تو دانشگاه ها که دخترها با وجود محرومیت به محض اینکه در یه جایی بودن خودشون بیشتر چون درس خوندن و بهتر زحمت کشیدن تو دانشگاه شدن اکثریت، 60 و چند درصد دانشجوهای ما دختر شدن، اومدن سهمیه جنسیتی بذارن که دخترها رو در واقع به زور محرومشون کنن. درست برعکس، نه فقط نباید جای زنها رو محروم کرد، بلکه تا یه دوره‌ای، هنوز در امریکا فرمان تساوی مدنی 1964 امضا شده، 44 سال پیش، 45 سال پیش برابری سیاه ها رفع تبعیض نژادی امضا شده، ولی هنوز سیاه ها یک سری سهمیه های اضافه دارن در دانشگاه ها، در مؤسسات دولتی، در اولویت های استخدامی، تا اون عقب افتادگیشون جبران شه برسن به رقابت آزاد. همین کار رو در ایران هم با اقلیت‌های نژادیمون، قومیمون، مذهبیمون، کسایی که از حقوقشون محروم بودن مثل خانم‌ها، باید تا یه دوره شما بکنی. یعنی بنابراین اول باید مبارزه کنی حقوق مساوی باشه، دوم باید که علاهده براشون کلاس و آموزش و اینها بذاری که فشارهایی که داشتن عقب افتادگی‌ها رو جبران کنی، و سوم که سهمیه اضافه بدی، به خصوص در مشاغل سیاسی، مشاغل مدیریتی، مشاغل اقتصادی، که تمرین کنن چیزی که محروم بودن. اون وقت شما به نظر من شاهد خواهی بود که یکی از ابزارهای بسیار مهمه توسعه در کشور ما فراهم میشه، نه فقط توسعه سیاسی و اجتماعی، بلکه توسعه اقتصادی.
حالا آقای سازگارا، این بخشی از زنهای جامعه ایران الان اومدن در طی این ائتلاف هایی که داشتن با همدیگه مطالباتشون رو مطرح کردن،
در آستانه انتخابات هم هست که اینها رو گفتن. حالا چطور میتونن بعدن اینا رو پیگیری بکنن؟ چون معمولا یه صحبتای قبل از در زمان انتخابات میشه و بعدم اون تب و تاب میاد پایین و همه چی فراموش میشه. چطور میتونن این مطالباتشون رو پیگیری بکنن در واقع؟
ببینید پیگیری دو جوره. یکی از کاندیداهایی که بالاخره یکیشون میره رئیس جمهور میشه و حرفایی که الان میزنن از اون رئیس جمهور بخوان و سایر سیاستمدار. اما راه دوم پیگیری که به نظر من این دومی جدی ترم هست از درون جامعه است. چرا؟ برای اینکه بحث قبلیمون برگردیم، ساختار نظام جمهوری اسلامی، تفکر فقهی آقایون، فقه محور آقایون، این به این سادگی حقوق زنها رو نمیده. شما بنابراین، شما که میگم زنان ما، برای اینکه بتوانن این رو بقبولونن، به زبون خوش هم آقای عقب نمیرن، باید که یک کوشش بزرگ چند جانبه ای بکنن در عالم تئوریک، در عالم نظر، در عالم عمل، در تدوین قوانین، در پیشنهادات، و این رو به سطح جامعه ببرن، ببرن در درون جامعه ایران و در درجه اول خود خانوم ها رو آگاه بکنن و هرچه بیشتر بسیج بکنن به اینکه این حق شماست، نه خلاف خواست خداست، نه خلاف خواست پیامبره.
کاری که یه جورای کمپین داره این کارو میکنه.
بله.
دیگه
کمپین، یعنی اونچه که از درون جامعه بیاد بیرون، اول باید شما خود خانم ها رو آگاه کنی به اینکه کلا سرتون نذارن، نگن خدا همینو میخواد، پیغمبر هم همینو میخواد. ببین پیغمبر مثلا در دورش این نبوده، پیغمبر در دور خودش هم نعلی این پاش میکرد، دشتش هم تنش میکرد، موهاش هم بلند بود، طور هم سوار میشد. اون مال اون دوره است، ما که حجیت ظاهر نداریم یا هرچی در اون دوره میکردن. پیامبر هم اگر امروز بود در دنیای امروز برای انسان امروز حرف میزد، به قول حضرت علی فرزند زمان خودت باش. و انسان امروز اصل برابری زن و مرده، اصل برابری حقوقی همه انسان هاست، اصل اعلامیه جهانی حقوق بشره.
حالا حدود یک دقیقه مونده به انتهای برنامه‌مون، پس با صحبتایی که شما کردین، با اینکه آدم هر جایی که میره، هر صحبتی که میکنیم، وقتی که برمیگردیم میبینیم با سد قانون اساسی ما به هر جهت روبرو هستیم و اینکه با این واقعیت که باید عوض بشه، با وجود این سد که سد بسیار محکمی هست، محسن سازگار اعتقاد داره که زنها باید مشارکت کنن توی انتخابات که در پیشه؟
این خیلی سوال مهمیه، برای اینکه خیلی بیروزا از من میپرسن. اگر اجازه بدید من پاسخ به این سوالو احاله بکنم تا 5-6 روز به انتخابات مونده، به یه دلیل خیلی ساده و اون است که من هم مثل خانم ها، مثل سایر اخشارم، باید نگاه کنم ببینم کدوم یکی از این کاندیداها به طور واقعی با کلک و اینام نمیشه مرد این یا زن این میخواد به طور متاسفانه کاندیدای زنی نداره.
تمام اون اختیاری
داره.
قانون بهش میده، ولایت فقیه بهش میده.
آدمی که حاضره آسینشو بالا بزنه، گیوهشو بر بکشه، صبح بره دنبال این مطالبات. اگر این کارو بکنه البته جهت کلی و تغییر قانون اساسی باشه در انتها. ولو یه قدمم بگه من جدی میرم جلو. نه مثلا خاتمی که 8 سال 8 روند مش خورد آخر از رینگ اومد. اون وقت میشه تصمیم گرفت که بهش رأی بدی یا نه.
با تشکر از شما، ما حتما قبل از انتخابات از شما این سوال رو خواهیم کرد. متشکرم و سپاسگزارم آقای سازگار به خاطر حضورتون در برنامه زن امروز. امیدوارم که شاهد حضورتون باشیم در برنامه‌های دیگر زن امروز. با سپاس از مهشید عزیزم و سپاس از شما عزیزان که ما رو همراهی کردید در این برنامه. به استودیوی دیگر صدای آمریکا می‌رویم. یادتون باشه فیسبوک رو من یادم بود، فکر نکنید یادم رفته، در جلسه بعدی حتما خواهم گفت، فردا منتظر باشید. به استودیوی دیگر صدای آمریکا می‌رویم، همراه می‌شویم با برنامه خبرها و نظرها. تا درود دیگر بار به همه شما عزیزان و درود بخوان درخشش.